45001.
فرماندهی امنیه طالبان در کابل میگوید انفجار شام روز جمعه در ناحیه چهارم شهر کابل تلفات نداشته است. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه کابل شام روز جمعه در پیام به رسانه‌ها گفت که انفجار در یک موتر پیکاپ در نزدیک چهارراهی حاجی یعقوب در شهر کابل رخ داد. با گفته خالد زدران نوعیت این انفجار مشخص نیست و بررسی‌ها در این زمینه آغاز شده. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از کمک 25 میلیون پوند بریتانیایی به نیازمندان در افغانستان خبر داده است. این سازمان روز جمعه با نشر اعلامیه در حساب تویترش گفت که این کمک مالی که حدود 28.8 میلیون دلار می شود برای عملیات اضطراری برنامه جهانی غذا به هدف رساندن کمک به 15 میلیون افغان که در زمستان امسال با عدم مسئولیت غذایی روبرواند اختصاص خواهد یافت. برنامه جهانی غذا گفته که پس از گذشت یک سال از مشکلات اقتصادی بی سابقه و آفات طبیعی مانند خشکسالی، زلزله و سیل، ممکن است که وضعیت اقتصادی بسیاری از خانواده‌های افغان در ماه‌های آینده وخیم‌تر شود. محمد صادق اسکزی، بازرگان افغان، پس از اختطاف از شهر کندهار به طور مرموز کشته شده است. منابع محلی در کندهار به رادیو سادی گفتند که اسکزی 20 روز پیش از شهر دبی امارات عربی به کندهار برگشته و در مسیر شهرهای کندهار سپین بولدک ناپدید شده بود. منابع گفتند جسد او با مقدار پول در یک چاه در منطقه چشموی ولسوالی میوند پیدا شده. طالبان تاکنون در این مورد به طور رسمی چیزی نگفته و علت این رویداد مشخص نیست. با آنکه مردم همواره از ناامنی در سراسر افغانستان نگرانند، اما طالبان همواره به مردم اطمینان داده که در برابر امنیتشان متحد هستند. عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان تجمع هوادارانش به سمت اسلام آباد پایتخت این کشور را به تعویق انداخت. این اعلام یک روز پس از مجروح شدن عمران خان در حمله هنگام همین راهپیمایی منتشر شده است. عمران خان در اولین سخنرانی تلویزیونی خود پس از این واقعه شام روز جمعه گفت که فعلا راهپیمایی طولانی خود به سمت اسلام آباد را به حالت تعلیق در می آورد و با بهبود زخمهایش این راهپیمایی دوباره آغاز خواهد شد. او افزود که می داند ممکن است دوباره مورد حمله قرار گیرد. عمران خان ادعا می کند که در این حمله صدر اعظم شهباز شریف، رعنا ثناءالله وزیر داخله و فیصل نصیر یک مقام استخبارات پاکستان دست داشتند. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان گفته است که تا زمان پذیرفته شدن تقاضایشان به اعتراضشان ادامه خواهند داد. در حالی که اعتراضات ضد دولتی در ایران ادامه دارد، یکی از رهبران مسلمان سنی این کشور خواستار برگزاری همه‌پرسی فوری در مورد خواسته های معترضان شده است. مولوی عبدالحمید دیروز در خطبه نماز جمعه در جنوب شرق شهر زاهدان گفت این همه‌پرسی باید با حضور ناظران بین المللی برگزار شود تا بر اساس مطالبات مردم در سیاست های ایران تغییرات ایجاد گردد. او از مدارس قم و دیگر مراجع ایرانی خواست به صدای مردمی که 50 روز از دست به تظاهرات زدند گوش دهند. دولت ایران هنوز در مورد این درخواست چیزی نگفته است. تظاهرات در ایران پس از آن که دختر جوانی به نام مهسا امینی در 16 ماه سپتامبر به دلیل عدم رعایت حجاب کامل توسط پلیس گشت ارشاد دستگیر شد و جان داد، تا امروز ادامه دارد. شنونده های عزیز، سپاس که تا این دم با ما همراه بودید. برنامه خبری دری همینجا به پایان میرسد. حال نوبت میرسد به برنامه ساعت درسی. شما را دعوت میکنم به شنیدن این برنامه.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و صبح بخیر به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم تدریس می شود. شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با جغرافیای صنف هفتم آغاز می کنیم. در ساعت درسی جغرافیا شاگردان صنف هفتم امروز ویژگی های جغرافیای قاره آسیا را می خوانند. در این بخش خواهیم شنید که قاره آسیا از لحاظ بشری در چه موقعیت جغرافیایی قرار دارد و پراکندگی زیست نفوذ در این قاره نقطه قوت این قاره است و یا ضعف آن. در ادامه هم استاد به خصوصیات اقتصادی جغرافیای آسیا اشاره خواهد کرد.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار خواهیم داد جغرافیای بشری آسیا، جغرافیای اقتصادی قاره آسیا و جغرافیای حمل و نقل در قاره آسیا. اولین مبحث بحث جغرافیای بشری هست. به نقشه پراکندگی نفوس آسیا توجه کنید. آیا پراکندگی نفوس در تمام جاهای این قاره یکسان است؟ قرار احصائیه سال 2008 میلادی تعداد نفوس در قاره آسیا تقریباً به 4.05 میلیارد نفر محاسبه گردیده است. مناطق پر نفوس و کم نفوس نظر به شرایط زندگی در نقاط مختلف آسیا فرق می کنند. در مناطقی که شرایط خوب و بهتر زندگی مثل اقلیم گوارا، موجودیت اراضی وسیع زراعتی و مالداری، موجودیت فابریکات صنعتی، شهر و بنادر تجارتی، خطوط متراکم ترانسپورتی، وسایل مواصلاتی و کاریابی زیادتر مؤثر باشد، تعداد نفوس هم در آنجا رو به افزایش هست و زیادتر هست. زبان مردم آسیا به زبان‌های مختلف تکلم می‌کنند. زبان مردم آسیا به دو دسته تقسیم می‌شود که شامل زبان زردپوستان مانند زبان مردم چین، کوریا و مغولستان هست و زبان سفیدپوستان مثل زبان‌های عربی، اردو، پشتو، دری، فارسی و ترکی می‌باشد. ادیان قاره آسیا قاره ادیان بزرگ و آیین‌های قدیمی هست. ادیان بزرگ آن عبارت از دین مقدس اسلام، مسیحیت و یهودیت، دین کشورهای عربی، کشورهای آسیای میانه، افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادش، اندونزیا و غیره اسلام هست که اماکن مقدسه آنها در مکه معظمه، مدینه منوره و بیت المقدس میباشد. نژاد مردم آسیا شامل سه نوع نژاد هستند. نژاد سفید، زرد و سیاه کم رنگ میباشند. نژاد سفید در آسیای میانه، آسیای غربی و جنوب غربی و یک قسمت آسیای جنوبی سکونت دارند. به نژاد زرد در نواحی شرقی، جنوب شرقی و سایبریا زندگی میکنند. و اما نژاد سیاه در جنوب هند، سریلانکا و جزایر مالدیو بودوباش دارند. جغرافیای اقتصادی در گذشته اقتصاد قاره آسیا متکی به زراعت و مالداری بود که به شیوه ابتدایی صورت می‌گیری، اما با افزایش جمعیت و توسعه شهرها نیاز به مواد غذایی روز به روز بیشتر شده است که هماهنگی زراعت با اقلیم را در مناطق مختلف قاره آسیا باید در نظر داشت. در مناطق خشک قاره آسیا غله‌های مانند گندم، جو و جواری کشت می‌شود. در بخش مرکزی به جنوب شرق آسیا در کنار اقیانوس آرام و اقیانوس هند به علت رطوبت کافی و بارندگی زیاد کشت برین صورت میگیرد. مالداری، پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و بزغال می‌پردازند. مالداری پرورش و نگهداری حیوانات اهلی در قاره آسیا به خصوص در مناطق مرکزی و غربی بیشتر رایج است. در این مناطق و نقاط کوهستانی بیشتر به پرورش گاو و گوسفند می‌پردازند. پرورش اسب‌های زیاد زیبای ترکمنی در آسیای میانه صورت می‌گیرد که پرورش گوسفند قره‌قرب در افغانستان خصوصا در ایران رواج است. معادن و صنایع بهره برداری از منابع زیرزمینی و استخراج معادن که بخش دیگری از تولیدات و درآمدهای اقتصادی قاره آسیا را تشکیل می‌دهد، خیلی دیرتر از زراعت مورد استفاده قرار گرفته است. رقابت‌های استعماری علت عمده عقب مانی در استخراج معادن این قاره بوده است. قاره آسیا از نظر معادن و منابع زیرزمینی به خصوص نفت و گاز و ذخایر سنگ بسیار غنی می باشد. کشورهای جنوب غرب که در اطراف خلیج فارس واقع دارند مثل عربستان، عراق، ایران، کویت، امارات متحده عربی دارای منابع بزرگ نفت و گاز جهان هستند که به کشورهای مختلف صادر می کنند. استخراج ذخایر سنگ در ایران، ترکیه و هند یا غرب کلکته شهرت دارد. صنایع در آسیا رشد زیادی نکرده، لیکن صنایع سنگین در روسیه، جمهوری چین، هند و ژاپن به وجود آمده است. از مهمترین کشورهای صنعتی آسیا ژاپن است، ولی میتوان از کره جنوبی، چین و تایوان هم نام برد. کشورهای آسیایی که با آبهای ارتباط دارند، تجارت آنها بیشتر از طریق هم و نقل آبی صورت میگیرد. ماهیگیری نیز در آسیا رونق دارد. کالاهای صنعتی این کشور به سراسر جهان صادر می‌گردد که بعضی از آنها عبارتند از انواع ماشین آلات، هواپیما، موتر، تراکتور، کمپاین، ماشین‌های راه‌سازی، موتور، سکل، رادیو و لوازم عکاسی. صنایع غذایی و صنایع زراعتی در ژاپن باشد که در کشتی بزرگ نفت کش در ژاپن ساخته می‌شود. بعض از کشورهای آسیا نیز به زراعت اتکا دارند. در این کشورها صنعت عمده قالین بافی و صنایع دستی می باشد، ولی به تدریج به کشورهای صنعتی تبدیل می گردند. جغرافیای مواصلاتی آسیایی. جاده ابریشم راه قدیمی بوده که چین و هندوستان را به بحیره مدیترانه و اروپا وصل می کند. این راه از بسیاری از کشورهای آسیا به خصوص افغانستان می گذشت که ابریشم و ادیبیه را از آسیا به اروپا می بود. امروز راه ها نسبت به گذشته توسعه بیشتر پیدا کرده است. راه ها را به سه قسمت تقسیم کردن: یک، راه های خشکه که شامل جاده ها و خطوط آهن می بشود. دو، خطوط هوایی و سه، خطوط آبی یا بحری. راه های مواصلاتی یا خشکه. این راه ها شامل سرک ها، موتورها و خطوط آهن می باشد. خطوط آهن یکی از مهمترین، ارزانترین و امترین جاده ها است. راه های بحری. مردم آسیا از زمانه های قدیم تا به حال در جاهایی که بحیره ها و دریاها ها دارای آب فراوان و نشیب کم و قابل کشتیرانی وجود داشته باشد، از آنها برای انتقال مسافرین به کالاهای تجارتی استفاده می کردن. آبناها و کاناله های مهمی مانند آبنای باب المندب، ملاکا و هرمز در اطراف قاره آسیا وجود دارند. روزانه کشتی های زیادی از آبنای هرمز که بین بحیره ایمان و خلیج فارس قرار دارد. خطوط هوایی. خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می کنند. پس خطوط هوایی شهرهای بزرگ را با هم وصل می کنند که در آخر قرن 20 در ساختمان تیارهای پیشرفته زیادی صورت گرفته است. تیاره سریع‌ترین وسیله نقلیه است که سهولت های زیادی را در پروسه حمل و نقل به وجود آورده است. شهرهای بزرگ هر مملکت دارای میدان هوایی می باشد که مسافرین و اموال تجارتی را به وقت کم از یک جا به جای دیگر انتقال می دهند.
ساعت درسی. برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال میکنین. و حالا هم جغرافی صنف هشتم. در جغرافی صنف هشتم ابتدا استاد برای ما قاره امریکا را تشریح خواهد کرد. در ادامه آن میخوانیم که با توجه به موقعیت جغرافیایی این قاره، جغرافیای سیاسی قاره امریکا چی ویژگی هایی دارد؟ نوع نفوذ در این قاره چگونه است؟ و ادیان و مذاهب پرطرفدار در این قاره کدام ها هست؟ این پرسش ها در درس امروز استاد پاسخ داده می شود.
موضوعاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار خواهیم داد راجع به اقلیم قاره آمریکا، جغرافیای سیاسی آمریکا، جغرافیای بشری قاره آمریکا و نفوذ و مذاهب آمریکا می باشد. راجع به اقلیم قاره آمریکا چه می دانید؟ آمریکای شمالی دارای کدام مناطق اقلیمی می باشند؟ آمریکای شمالی بین 7 و 83 درجه عرض البلد شمالی موقعیت دارد. به این ترتیب از شمال به جنوب تمام کمربندهای اقلیمی به استثنای استوایی رو قطع می کند، طوری که بزرگترین بخش این قاره در کمربند اقلیمی قطبی معتدله و کمتر در تحت استوایی آمریکای مرکزی قرار دارد. این موقعیت سبب اختلاف در گرم شدن قسمت‌های شمالی و جنوبی آمریکای شمالی می‌گردد. در شرق آمریکای شمالی کوه‌های مرتفع وجود ندارد. از این رو برای داخل شدن کتله‌های مرطوب شرقی از بحر اتلانتیک اقیانوس اطلس مساعد است. اما کوه‌های راکی در غرب مانع جریان کتله‌های هوای مرطوب از جانب بحر آرام می‌گردد. آمریکای جنوبی دارای کدام مناطق اقلیمی هست؟ آمریکای جنوبی بین عرض‌البلدهای 21 درجه شمالی و 65 درجه جنوبی واقع شده و قسمت اعظم آن در منطقه گرم قرار دارد، یعنی حصه بیشتر خاقان در سرزمین استوایی یا قاره بین خط سرطان و جد واقع شده. تنها یک قسمت جنوبی این قاره در منطقه معتدله قرار دارد. راجب جغرافیای سیاسی آمریکا چه می‌دانی؟ قاره آمریکا با مساحت 3.42 میلیون کیلومتر مربع در نیمکره شمالی و جنوبی واقع دارد. این قاره شامل 51 واحد سیاسی می‌باشد که از آن جمله 35 واحد آن کشور مستقل و متباقی تا هنوز تحت کنترل کشورهای خارجی قرار دارد. ایالات متحده آمریکا از نظر مساحت به 9363000 کیلومتر مربع چهارمین کشور جهان هست که از 50 ایالت تشکیل شده و به این سبب در پرچم رسمیشان 50 ستاره موجود هست. کشور کانادا به 9,970,610 کیلومتر مربع بعد از روسیه وسیع‌ترین کشور جهان است. این مملکت از 10 ایالت تشکیل شده و تا هنوز گورنر جنرال آن که حیثیت تشریفاتی دارد و سیتری کشور آن برازیل می باشد که دارای 8,547,404 کیلومتر مربع مساحت دارد و پایتخت آن شهر برازیلیا است. کوچکترین کشور آن ترینیداد و توباگو می باشد. مهمترین شهر آن بوینس آیرس در آرژانتین که بنام پاریس آمریکا نیز مشهور است می باشد. در مورد جغرافیای بشری قاره آمریکا چه می دانید؟ نژاد و زبان. مردم قاره آمریکا از نژادها و شاخه های گوناگون تشکیل شده اند و مهمترین آن عبارتن از بومیان یا سرخپوستانی باشند. ساکنان اصلی و قدیمی آمریکا را تشکیل می دهند که در ایالات متحده آمریکا و کانادا زندگی می کند و به آنها هندی ها نیز میگویند. از قرن 16 میلادی به بعد به تدریج مهاجران سفیدپوست اروپایی با آمریکا آمدند و در آنجا زندگی کردند و روز به روز به تعداد آنها افزوده شد. سیاه‌پوستان. سیاه‌پوستان آمریکایی در واقع فرزندان و نوادگان بردگان آفریقایی هستند که در دوران استعمار به وسیله سفیدپوستان اروپایی برای کار در مزارع زراعتی و معادن به اجبار به این قاره آورده شده است. در مورد نفوس و مذهب آمریکا چه می‌دانید؟ امروز ایده بیشتر از نفوس قاره آمریکا را مهاجرین دو قاره یعنی اروپا و آفریقا که در شهرهای بزرگ مسکن گزین شدن در بر می‌گیرد. پرنفوس‌ترین مناطق این قاره آمریکای شمالی و مرکزی بوده که در سالهای 2000 میلادی بیش از 480 میلیون نفر نفوس داشت و در آمریکای جنوبی به بیش از 346 میلیون نفر سکونت داشت. در مجموع نفوس قاره آمریکا 827 میلیون نفر بود. پرجمعیت‌ترین شهر در آمریکای شمالی و مرکزی بندر نیویورک است که در سال 2005 میلادی به 5.18 میلیون نفر می‌رسید. و در آمریکای جنوبی شهر بویونوس آیرس پایتخت آرژانتین از شهرهای پرنفوس به شمار می‌رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
در بخش نژاد در قاره آمریکا شنیدیم که افراد دارای سه نوع نژاد در این قاره زیست دارند که از این میان سرخپوستان آمریکایی‌های بومی هستند و سفیدپوستان نیز مهاجرانی هستند که در جریان سال‌های متمادی به این قاره آمدند. شاگردان صنف نهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در صنف نهم امروز جهیل ها را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما خصوصیات جهیل را بیان میکند و در ادامه آن جهیل های بزرگ جهان معرفی خواهد شد. در بخش ویژگی های جهیل خواهیم خواند که این منابع آبی در کنار سهم در آبیاری کشت و زراعت در تجارت و رشد اقتصاد کشورها چه نقشی داشته میتواند.
جهیل ها چی است؟ بزرگترین جهیل و می جهیل کس جهیل ویکتوریا است که از آب جهیل ها برای نوشیدن و غذای حیوانات استفاده می شود. از آب جهیل برای زراعت و سرسبزی نیز استفاده می شود. هیل نیاسا و مالاوی در شمال کشور موزمیق و در شرق کشور مالاوی، جهیل تانگانیا در غرب کشور تانزانیا، جهیل البر در غرب کشور اوگاندا، جهیل رودولف در شمال غرب کنیا، جهیل چار در کشور چاد، جهیل تانا و جهیل ناکامی در کشور بوتسوانا موقعیت دارد. این بود در مورد معلومات در مورد جهیل ها. بعد می آیم بحیره ها. بحیره مدیترانه در شمال برازم افریقا بحیره مدیترانه موقعیت دارد. مساحت آن اقدر کیلومتر مربع و مقداری نقطه آن 4330 متر می باشد. کشورهایی که در اطراف بحیره مدیترانه موقع دارند دارای اقلیم مدیترانه و هوای گوارا می باشد، یعنی هوای گرم می باشد. ای هم می بینین ای بحیره هاست. بحیره احمر، بحیره احمر سرخ در شمال شرق افریقا موقع دارد. مساحت این بحیره 4343800 کیلومتر مربع است. آب بسیار شور دارد که قابل نوشیدن نمی باشد. این هم شما که میبینید این هم بحیره احمر است، یک از نمونه های آن. بعد میایم خلیج ها. خلیج عدن در شمال شرق افریقا که جزء خلیج های آسیا نیز می باشد، خلیج است. و خلیج فولجیز در شمال شرق افریقا که در بحیره سرخ احمر موقعیت دارد. خلیج سویس در جنوب کانال سویس موقعیت دارد و کوچکترین خلیج برازم افریقا عبارت از خلیج سویس می باشد. بزرگترین خلیج برازم افریقای گینا می باشد. این هم یکی از خلیج نقشه های خلیجی. بعد میایم طرف اقلیم. قاره افریقایی گرمترین قاره جهان به شمار می رود. اقلیم این مناطق گرم سوزان نسبتا مرطوب است. شمال و جنوب خشکی منطقه تحت استوایی دارد، چون اقلیم آن به طور نسبی معتدل در رطوبت آن بسیار ناچیز است. در صحراها و دشت‌های سوزان افریقا طوفان‌های گرم و خشک میوزند که به نام 50 معروف است وجود می‌آید. گرمترین منطقه در افریقا که در نقد رکار جهانی دارد به نام عزیزیه در شمال غرب لیبیا موقع دارد. افریقا دارای بارندگی کمتری می باشد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود مضامین جغرافیای سه صنف که برایتان ارائه شد. تا ساعت درسی بعدی شما را به خداوند یک تا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش های شاندائم بمرا غریبان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان بناتی جان بدست افتاد، غباره هاستانش گر بناتی جان بدست افتاد، بسا تازیم بستانی عزیز من که ارزان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش های شاندائم به همراه غریبان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است. جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است، نوازش های شان دائم همراه غریبان است، جناب خواجه اجمیر که پیر دردمندان است.